السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح مطهر شهدا به روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، سلامتی ولی امر مسلمین، تأجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. هفته با عظمت بسیج که یادآور حماسه آفرینی های جوانان عزیز و ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی است را به محضر شما سروران عزیز، اساتید محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. رهبر معظم انقلاب در توصیف عظمت کار حضرت امام در تشکیل لشکر مخلص خدا بسیج اینگونه فرمودند: تربیت جوانان خداجوی بسیجی فتح الفتوح امام رضوان الله تعالی علیه بود. عظمت انقلاب اسلامی در این تحول عظیم روحی و تربیتی و اعتقادی و معنوی و اجرایی نهفته است و دشمنان اسلام از این ناحیه ضربات بسیار فرسایشی و طاقت فرسایی رو دریافت کردند و سرانجام به دست لشکر مخلص خدا بسیج در این منطقه از عالم نظام سلطه جهانی از پای خواهد افتاد و آن وعده عظیم امام محقق خواهد شد. امروز هم بسیج وسط میدان است و مأموریت جهاد کبیر را به دوش گرفته است و به فرمان ولی امر مسلمین در حال جهاد با یک جریان منحط غربگرایی است که می‌خواهد یا می‌خواست همه امور کشور را به دست بگیرد. کسی که حریف جریان نفوذ می شود، تفکری که در ظرفیت خودش این توانایی را دارد که در یک روز در صد جبهه با ابعاد مختلف و موضوعات گوناگون درگیر بشود، اون تفکر، تفکر بسیجی است که امام رضوان الله تعالی علیه پرچم آن را به دست حوزه های علمیه سپردند. فرمودند بسیج طلبه، حوزه، دانشگاه. امروز یکی از اساسی ترین اقدامات در تکمیل این شجره طیبه است. آیا نفوذ از قدرتی برخوردار است که بتواند نظامی را به عظمت نظام اسلامی و انقلابی را با قدرت و اقتدار انقلاب اسلامی از پای در بیاورد، موفق به فروپاشی این نظام الهی بشود؟ آیا اون تهدیدی که ولی امر مسلمین بیان فرمودند خلق الصائه بود؟ مال همین 4-5 سال گذشته و دو سه سال ما قبل و بعدش بود و چرا آن رو با توصیف جهاد کبیر جهت دادند؟ بله، نفوذ کلیدواژه است برای ورود به یک میدان بسیار وسیع گسترده در ابعاد مختلف که امروز با جرأت میگوییم تا کنون در سطح عالم، شاید در تاریخ جبهه‌ای به گستردگی و توانایی که امروز دشمنان اسلام و این انقلاب الهی برای به زانو درآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی کردن در تاریخ سابقه ندارد. مشاهدات های عینی همین رو ثابت می کند. نفوذ در تاریخ هم ثابت کرده قدرت زیادی دارد. نفوذ همان تاکتیک، استراتژی و رفتاری بود که مالک اشتر را از دو قدمی خیمه معاویه به عقب کشید. نفوذ همان جریان و همان تفکر و همان قدرتی بود که 20,000 شمشیرزن امیرالمؤمنین علیه السلام را هدایتی کرد که شمشیرها را از سمت جبهه باطل به سمت خیمه امیرالمؤمنین برگردانند. نفوذ آنقدر قدرت داشت در آن شب که بزرگترین بشارت امام برحق که آفتاب که طلوع کند کار تمام است، بزرگترین پیروزی را در نقطه سرنوشت سازش به بزرگترین شکست برای جبهه حق تبدیل کرد. نفوذ با این عقبه طولانی در تاریخ و بازسازیش توی این چند سال کمر بست که با ابزار مدرن، روش‌های پیچیده اطلاعاتی و توانایی‌های مالی و سیستم‌های رایج و قدرت برانگیختگی و سازماندهی در عرصه مجازی با مهندسی لحظه به لحظه افکار عمومی حریفش که جبهه حق باشد، صدمات و لطماتی به این کشور وارد کرد و در طراحیش عملیات هفته گذشته تقریبا تیر خلاص بود از نگاه طراحانش به نظام مقدس جمهوری اسلامی. نفوذ سازمانی است که از رهبرانی برخوردار هست، عده و عده وارد کرده، عده و عده داخل را هم به کار گرفته به تعبیر ولی امر مسلمین، و هدفش هم به فرمایش ایشان از پای درآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در فتنه 88 بیان کردن. رسالتی برای این جریان نوشته شده است، بسیار ماهرانه با کمترین معونه برای جبهه باطل و با بیشترین تحمیل هزینه به جبهه حق. در رأس رسالت‌های نفوذ تخریب مبانی قدرت، اقتدار، دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به دست کسانی که این قدرت رو به وجود آوردند، نه به وسیله کسانی که از آسمان با چتر پیاده بشوند، از ناوهای هواپیمابر پیاده بشوند، خیر، اون امکان ندارد، ولی به دست صاحبان ایجاد این ساختار قدرت می شود این قدرت را از پای انداخت. لذا در رأس رسالت های نفوذ از بین بردن مبانی قدرت به دست صاحبان این قدرت. یکی از اولویت هایی که در قدم اول این نبرد چند ساله که امام البته میگه این سابقه داره، شما از شر محمد رضا راحت شدید ولی از شر اینا حالا حالاها راحت نمیشید، ولی منظورمون همین دو دولت اخیر است بیشتر. آنی که براش اولویت داشت مظهر قدرت علمی ما بود، دانش هسته‌ای، غنی‌سازی هسته‌ای، همان مردمی، همان جوانانی که 6 ماه قبل در سراسر کشور شعار می دادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، همونها برگشتند جلوی ما رو گرفتن، می گفتن آقای کریمی انرژی هسته‌ای رو مگه برای ما جوانها و آینده ما نمی خواهید؟ بودیم چرا؟ گفتن خب ما نمی خواهیم، کی رو ببینیم انرژی هسته‌ای نمی خواهیم؟ اجازه بدید، چرا مخالفت میکنید؟ بذارید برن مذاکره کنن، مشکلات این ملت رو حل کنن. از داخل گود فردو دانشمندان، جوانان اونجا به بنده زنگ زدن، بلند شو بیا ببین، شمایی که چند بار اومدید دیدید، دستور دادن اسکلت های فلزی سایت فردو رو هم با هوا برش ببرن. اسکلتی دیگه تمام زیر ساخت رو جمع کردیم، سانتریفوژا هم جمع کردیم، 4 تا آهن است که اینا رو جوش دادن، دستور دادن اونها رو هم برش بدید. روز بعد با جناب آقای ذوالنور آقای حسن بیگی حرکت کردیم، اومدیم دیدیم بله واقعا اون سایت فردو به یک میدان فوتسال تبدیل شده بود، به دست همان کسانی که این زیرساختها رو درست کرده بودند. که از همونجا آقای روحانی زنگ میزنه به آقای صالحی، دو هفته قبلش که یک کمی آروم حرکت میکردن، تلفنی میگه چرا کار تمام نمیکنی؟ اگر کارگر نداری بگو از ریاست جمهوری برات کارگر بفرستن، بکن بریز اینا رو بیرون. این اولین قدم زدن ضربه ای جریان نفوذ تو این نقطه عطف تاریخی است. هرچی قبل بوده به قبل کار ندارم. گام بعد بلافاصله رفتن سراغ موشک با این توجیه تو شورای عالی امنیت ملی، این رزمایش های موشکی اینا باعث میشه غربی ها از ما ناراحت بشن، مسبب کردن رزمایش های موشکی برگزار نشود. تو مجلس قبل جناب آقای دکتر نوویان اینا بودن، اینا رو بلا فاصله ما رسانه‌ای می‌کردیم، چون راه مقابله با این نفوذ افشاگری است، همون که امیر مؤمنان می‌فرمایند فتنه‌ها رو با افشاگری از بین ببرید. اونا راهبردشان از روز اول تا آخرین این مسببه بنزین این بوده که همه چی محرمانه است. ولی امر مسلمی از روز اول فرمودن هیچ چیز محرمانه نیست، مردم باید بدانند. اون با تمام ابزارش هر کس افشا میکرد کارش رو، با قدرت بیت المال و سوء استفاده از امکانات اون افراد را، اون رسانه را، اون روزنامه را تحت تعقیب قرار می دادن که چرا تو این حرفا رو می زنی؟ بنده 19 آذر 5 دادگاه هم هست، البته 44 تا شکایت شده، من نه خیلی از نمایندگان دیگه، توسط دولت با پول بیت المال. آخرین شکایت رو 3 ضلعی انجام دادن، خود ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات. جرمم چیه؟ افشای اسرار طبقه بندی شده. اسرار طبقه بندی شده چیه؟ سوال کردیم از آقای ظریف چرا تو تیم مذاکره تو 4 جاسوس بوده؟ 3 فرار کردن، فراریشون دادید. 4 هم آمدید فراری بدید، زیر پرواز سازمان اطلاعات سپاه دستگیرش کرد به نام دوری اصفهانی. سیر محاکمه و بازجوییش تمام شد، حکمش صادر، قطعی به 5 زندان. تو حکمش خواستید، من حکم رو میدم، بخونید و بدانید این ضربات اقتصادی که امروز بر ما داره وارد می شود یکی از کارکردهای نفوذ و جاسوسا توی اتاق سری 4 ریاست جمهوری. 6 بودن، نهاوندیان، سیف، دوری اصفهانی و بانک و 2-3 دیگه. در اونجا تمام اسرار اقتصادی ما رو میز می آمده. توی 2 گذشته چقدر نفروختیم، دلارش آمد نیامد، چقدر ذخیره ارزی داریم، وارداتمون چجوریست. این آقا رو میبرن عضو این جلسه سری میکنن، جاسوسه. این اسرار رو جمع میکرده، همه رو جمع میکنه در قالب یک بسته اطلاعاتی میده به جک استراو، جاسوس انگلیسی، وزیر خارجه قبلی. بر میگرده تو لندن این بسته رو باز میکنه، میگه عجب اطلاعات با ارزشی. زنگ میزنن به دوری، تشکر میکنن، میگن ما از این اطلاعات در مقاطع آینده در مقابله با جمهوری اسلامی استفاده میکنیم. او جلسه سری نبوده؟ چقدر نفروختیم دلار آوردیم سری نبود؟ این آدم عضو اون جلسه میکنید، این جرم نیست، این خیانت نیست؟ دوری که محاکمه شده حکمش قطعی، توی زندانه، دولت میاد در حمایتش قوی ترین وکلا رو میگیره که ازش رفع اتهام کنه. بعدم آشکار میکنن آقای وزیر اطلاعات مرتب. دوری کی میگه جاسوسه؟ این مشاوره میداده فقط. اینا مشاورهاش بوده. افشاگری منتاش با سند و مدرک. خط قرمز رهبر معظم انقلاب توی صحبت کردن این 2-3 بی سند حرف نزنید، جنجال آفرین هم نکنید، دنبال جنجال آفرینی نباشید، اخلاق رو هم رعایت کنید. این 3 خط قرمز ایشونه. باقی میگه بگید، صریح بگید، شفاف بگید. موشکی، اینا رو ما گفتیم. بعد مقاومت، اینا همزمان شروع شد. هر کدام از این کلمات، هسته‌ای، موشکی، مقاومت، چه کردند، چه شنیدیم، من ده مشاهدت‌های عینی خودم رو دارم توضیح میدم، سندا سر جاش. با جریان مقاومت چه کردن، با یمن چه کردن، با فلسطین چه کردن. کار به جایی رسید که شبکه 2 آلمان آقای ظریف رو دعوت کرد، بیا اینجا، حاضری تو مونیخ اسرائیل رو به رسمیت بشناسی؟ وزیر خارجه انقلاب اسلامی گفت به ما ربطی نداره که، این مربوط به فلسطینی هاست، مرزای اسرائیل هم از ما فاصله داره، خودشون میدونن. دومین نقطه مقاومتی که بایستی تخریب میشد به نقطه ضعف این ملت تبدیل میشد تا اون تیر خلاص رو بزنن و نظام فروپاشی کنه، اون موضوع اقتصاده. اقتصاد یک کشور پشتوانش. 8 جنگ ما پشتوانه اقتصادی داشتیم، میجنگیدیم. چه کار کردن با اقتصاد؟ هدفمندی یارانه ها یکی از موضوعات بسیار کلان اقتصادی بود که تو 40 سال گذشته رو او بحث می شد. نظام می خواست این رو مدیریت کنه. کار احمدی نژاد نبود. او مجری خوبی توی قصه بود. ولی خواست نظام بود. برای که منافعش به ملت و تولید و رونق برگرده. این بنایی که ما مجلس هشتم دیدیم این چجوری از تصویب در آمد، بعد از اینکه اول رأی نیاورد چجور مصوب شد، چجور اجرا شد، که این انرژی که دیدید تو هفته قبل اومد تو سینه نظام ایستاد، همین انرژی اومد اونجا پشت سر نظام قرار گرفت، در حمایت نظام قرار گرفت، به طوری که به ما میگفتن چرا اجرا نمی کنید هدفمندی یارانه رو؟ مردم خونی از دماغ کسی نیامد، یه دو چرخه آتش زده نشد. با کلید واژه گداپروری به زمینش زدن. تولید مسکن رؤیاست برای طبقات متوسط و به پایین، به تحولی به وجود اومد. باز خواست نظام بود با کلیدواژه مزخرف. بارها توی مجلس توسط آبای عباس آخوندی و شخص آقای روحانی از تریبون مسکن مر شد مزخرف و تعطیل و هزاران کارگاه عمرانی بیکار، پیمانکاران برای پرداخت دیونشون ماشینالات مهندسیشون رو فروختن، خرج کارگر کردن، هزاران شرکت منحل شد که داشتن کار میکردن. خزانه کشور پشتوانه ارزش پول ملی است. هرچی پول ارزش داره وابسته به خزانه شه. جناب آقای روحانی یه هفته قبل از اجرای این مصوبه افزایش قیمت بنزین تشریف بردن یزد. شنیدید 4 فلش به حمله قرار داد. یکی دروغ میگن اینایی که میگن 18 میلیارد دلار گم شد. برو سراغ حالا اسنی آورد، بری سراغ بابک زنجانی. من این پولا رو دادم، همه کالا وارد کردن، تسویه حساب کردن، لیست داری؟ من به بانک مرکزی گفتم لیستشو بدن. حمله به شورای نگهبان، حمله به امنیت روانی مردم که گفت شما رو تو خونه هاتون شنود میکنن اینها، و اون مسائلی که پیش اومد. هفته پیش روز یک شنبه ما در کمیسیون امنیت ملی طی نامه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو دعوت کردیم. گفتیم محور بررسی و جلسه‌مون فرمایشات آقای روحانی در یزده، رو 18 میلیارد دلاره. شما بیاید به ما توضیح بدید. تشریف آوردن همه. گفتیم شروع کنید. وزارت اطلاعات گفت بانک مرکزی تو ارز 2 پرونده داره. 1 پرونده تعهدات ارزی، 2 پرونده مداخلات ارزی. پرونده تعهدات ارزی دست وزارت اطلاعاته. یعنی الان که آمدیم توی کمیسیون امنیت تا امروز رو به شما گزارش میدیم. از سال 97 تا امروز، یعنی هفته پیش، 19.5 میلیارد یورو بانک مرکزی تعهدات ارزی قبول کرده. یعنی به وارد کننده، به تولید کننده، به صنعتگر بر اساس طرح مصوب ارز داده، یا بره کالا وارد کنه یا کارخونه بزنه. تا امروز هم از اون 19.5 میلیارد یورو 3 میلیاردش تسویه نشده، باقیش تسویه شده. حالا جزئیاتی هم داره که وارد او بحث نمیشه. نوبت سپاه رسید، پرونده مداخلات ارزی. 93, 94, 95, 96. 4 سال. اوجش 96. 36.1 میلیارد دلار از خزانه کشور وارد صرافی های تهران شده برای تنظیم بازار ارز. 18 میلیاردش مال سال 96 است که او شورش ها را افتاد. به صراحت گفت این ارز گیر کی اومده؟ گفت 3 تا شبکه. قاچاق ارز، شبکه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا. نشان داد نامه آقای سیف که مهر سری هم زده بود تو مانیتورهای کمیسیون امنیت. آقای سیف نامه زده بود به آقای روحانی: جناب آقای رئیس جمهور، به این روشی که شما به ما دستور دادید ارز رو ببریم تو صرافی ها، 2 ماه دیگر خزانه کشور خالی میشه، هیچ چی دیگه توش باقی نمیمونه. آقای روحانی جواب میده که شما در بهترین شرایط ارزی هستید، تردید نکنید ارز رو ببرید تو بازار. احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی است، با آقای روحانی میگه آقای رئیس جمهور چیزی دیگه نمونده، 80 تن طلا هم دادیم به بازار علاوه بر 18 میلیارد. آقای روحانی میگه این داعشی های بانک مرکزی را به من معرفی کن که مخالفت میکنن با واگذاری ارز و طلا تو بازار. دقت بفرمایید، درست زمانی این خزانه خالی میشه که دشمن سرسخت اسلام و ملت ایران ترامپ تاریخ داده، طول و عرض جغرافیایی اقتصادی داده، 25.5.96 تحریم طلا رو برمیگردونم که نتونی از دنیا طلا بخری، 18.8.96 تحریم نفت رو شروع میکنم که نتونی دلار بیاری. اینا رو آشکار گفته، آقای رئیس جمهورم شنیده، او را هم جدی گرفته که این تحریما برمیگرده، این اتفاقا میفته، در خزانه رو باز میکنه، ارزها میاد تو بازار، گیر باند سلیمانی عراق میفته که امریکایی‌ها و سعودی‌ها درست کردن، خزانه و بازار رو از ارز خالی میکنن. بازارم که هوشمند، هوشیاره، میفهمه از اون طرف ترامپ تهدید کرده، از این طرف اینا خزانه رو خالی کردن، ظرف مدت چند ماه دلار میریزه به مرز 20,000 تومان. اینا همه کارکرد نفوذ ها. اثر میذاره رو معیشت مردم، روی ماشین مردم، روی زمین، رو مسکن. کارگر قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه. این میشود شعله کبریتی زیر یک انبار باروتی که روش و موضوع ارز و تنظیم بازار قرار داده. میشه شورش 96، 54 کشته و خون، 24 یا 54 دقیق هست تو گزارشش. و او اتفاقا که باز تو نقطه جمع شد، قرار شد دیگه 97 هم ادامه پیدا میکنه که آقا فرمودن جیغ و داداشون رو تو 97 کردن، تو 98 ضربه شونه میخوان بزنن، لذا من آماده باش میدم. اینم شد خزانه، اینم از نقاط قوت. نقطه قوت ما مسائل فرهنگیه. شما ببینید سر حوزه فرهنگ، دین، مذهب و یکی از اون نکات پرقدرت فرهنگی ما رو اسم آوردند، ای کار کرده نفوذ. رسماً توسط سفیر انگلیس در سازمان ملل به آقای کمال خرازی او زمان ابلاغ میشه، ابلاغی از ناحیه دولت خبیث انگلیس. میگه ما سر پا ایستاده بودیم، سفیر انگلیس داشت خداحافظی میکرد، میخواست بره دیگه، دوره ماموریتش تموم شد، رو کرد به من گفت 5 اقدام باید تو ایران انجام بدید تا روابطتون با غرب عادی بشه، وگرنه گریبان شما رو ما رها نمی کنیم. این سازمان ملل رو میبینی؟ یه اساسنامه سازمان ملل، دولت‌هایی که رئیس جمهور دارن یا پادشاه دارن یا نخست وزیرن مورد شناسایی سازمان مللن. شما یک نهادی تأسیس کردید به نام ولایت فقیه، ولی فقیه، ای به کسی پاسخگو نیست، دنیا ای رو نمیشناسه، ای رو حلش کنید، حذفش کنید. دو، هر کشوری برای دفاع خودش یه ارتش باید داشته باشه. شما دو تا دارید، سپاه رو باید حذف کنید. سه، دموکراسی یعنی آزادی انتخابات. شما شورای نگهبان دارید، فیلتر دارید، که آقای روحانی هم توی از خطاب به شورای نگهبان گفت اقلا دیگه بذارید مردم رنگ لباسشون رو خودشون انتخاب کنن دیگه. ببینید مغلطه رو، او هم تو خونش نشسته، اگه نفهمه زیر ای کاسه نیم کاسه ای هست، میگه خب راست میگه دیگه، خب شما فقط بگو مسلمان است و اینا، باقیش بذار مردم انتخاب کنن. چهار، مردم تو دنیا آزادن از نظر فرهنگی، هر جور میخوان بپوشن، هر جور میخوان زندگی. شما یه قانونی تو جمهوری اسلامی دارید به نام حجاب، این قانون رو باید منسوخش کنید. پنج، اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسید. اینا رسالت های نفوذه، اینا رسالت های آقای روحانی و من تبعش بوده. هر کدام را شما الان سوال کنید که قطعا ما هر چی داریم از محضر شما آموختیم، خیلی عذر میخوام در محضرتون، تو همین پنج موضوع آقای روحانی نه یک بار نه دو بار و کسانی که حالا تو یه فرد فعلا اون ملکه نفوذ از نظر ما بارها مطلب گفته، ولایت فقیه رو به چالش جدی کشیده، رفتار امام را زیر سوال برده، شورای نگهبان را زیر سوال برد، سپاه را زیر سوال برد با این جملاتی که تفنگ داشته باش، پول داشته باش، اطلاعات داشته باش، روزنامه هم داشته باشی، سلمان و ابوذر هم که باشی فاسد میشی. تو مراسم روز ارتش اومد گفت خوبه شما ارتشی ها اینه که در سیاست دخالت نمی کنید، ایجاد اختلاف بین این دو رکن دفاعی. رو مسئله حجاب هم که شما ببینید دیگه، آخرین پروژهشون رفتن زنها به ورزشگاه و پروژه دختر آبی. مسئله اسرائیل و فلسطین و اینا هم که سر جای خودش، جزئیاتش زیاده. این نقطه دیگر نظام فرهنگی، دین، مذهب دیگه خیلی زیاد. دیپلماسی، قوی ترین دیپلماسی انقلابی الهی دنیا مال ما بوده، الان هم هست. یک کلید واژه شیطان بزرگ تو دنیا ببین چه عظمتی به وجود آورد و مقاومت اسلام روی این ای تبدیل شد به کت خدا. اسرائیل هم که اونجور. نقاط قوت ما همسایگان ما هستن، عراق، روس، سوریه، افغانستان، ترکیه. اینها توی معادلات چیده شده نفوذ 100% مورد بیمهری قرار گرفتند. نگاه کردیم به حوزه اروپا تو کمیسیون امنیت، لیست کردیم کشورهای اروپایی، سفارتخانه‌های ما چند تا از پستاشون آدم داره، دیدیم 100% قوی ترین نیروهای وزارت خارجه با سابقه تو پستای اروپایی مشغول کارن، که در حالی که 2% تجارت ایران با اروپایی هست، 98% دیگه با دیگر کشور هست که 70% با 7 کشوره، هند و چین. هند یک سال سفیر نداشتیم، چین سفیر نداشتیم، عراق رفتیم، عراق به این عظمت یک رایزن اقتصادی. سوریه، بشار اسد به ما گفت این کشور در اختیار شما، بیاد بسازیدش، مساله ساختمانیتون و نیروتون بیارید، 2 برابر قیمت ما از شما میخریم. میگه رفتن. نمیدونم که دیدید باز کار قرارگاه خاتم و جریان حاج قاسم و اینها بود. اینا نه. این نقطه قوت دیپلماسی، یکی از قوی ترین و بنیادی ترین مظاهر اسلامی ما، ولایت فقیه و مصداق آن. شما شهادت بدید در این 40 سالی که انقلاب رو درک کردید، هیچ ایامی مثل این ایام نبود که با تمام ظرفیت و با ادبیات مختلف شخص ولی امر مسلمین مورد تهاجم قرار بگیره. تا همین هفته گذشته تو مجلس که این مصوبه انجام شد و ما اومدیم و داستان رو که شنیدیم که قرار از 5 گام برداشته بشه. اولین گامش این مصوبه است. با علم به این که آقای روحانی میداند که در پی این نوع اجرا خون ریخته میشه، خسارت تحمیل میشه، خودش تو هیئت دولت پریروزا بیان کرد من برآوردم خسارت‌های بیشتری از آن چه بود که اتفاق افتاد. یه برآوردم این بود. 2 ماه پیش حزب الله که زیر نامش آقای سید حسن نصرالله امضا کرده بود به جمهوری اسلامی خبر میده. یه ارتباطات و اطلاعاتی بین ما اونا همه هست. اونا برآورد اطلاعاتی دارن، ما داریم به اونا میدیم، اونا تو منطقه دارن به ما میدن، یه چیز عادیست. میگه اخباری که ما جمع کردیم به زودی بعد از لبنان نوبت تهرانه. از قبل هم البته ایشون اینو گفته بود. 8 شبی عراق گزارش میده امریکایی‌ها تو عراق مشغول آموزش برای ایرانند. اصله هم توضیح میکنن. اردوغان نامه کتبی میزنه میگه سرویس اطلاعاتی ترکیه به دست آورده که در آینده نزدیک شهرهای ایران با اختشاش و بحران مواجه میشه. سفیر دولت خبیث انگلیس 1 هفته قبل توی تهران جلسه میذاره، سفرهای کشورهای اروپایی رو دعوت میکنه به سفارتخانه، میگه 7 هفته آینده تهران به هم میریزه، ما باید از مردم حمایت کنیم، شما هم سفرهای اروپایی همین کار رو بکنید. باز یکی از کشورهایی که همکاری اطلاعاتی با ما داره تو حوزه خلیج فارس گزارش میده، تاریخ میده، میگه شب میلاد پیامبر از امروز شروع میشه. اینا روی میز آقای روحانی هم هست. حالا ممکنه سوال کنید دستگاه اطلاعاتی و امنیتی چی کردن که ما دیروز جلسه مفصلی همه رو دعوت کردیم، 2 تا کمیسیون امنیت ملی و شوراها همه هم نشستن، این بحثا مطرح شد. به شما عرض کنم این اخبار، یعنی نیروهای امنیتی ما، سپاه ما، بسیج ما غافلگیر نشدند. 240 تا از این تیم ها را قبل از حادثه ضربه زدند، منهدم کردند. اینا دیگه او ته کار بوده که اومدند. خب این آقایونی که ادعاشونه که سابقه اجرایی و اطلاعاتی و عملیاتشون اینه، این نوع خبرهام دستشونه، باز این تصمیم رو میگیرند با علم به این که این اتفاقا خواهد افتاد. و بعد ما توی مجلس بلافاصله لایه‌های بعدیش رو شناختیم روز یکشنبه هفته پیش. لایه دوم این بود که مجلس بیاد این مصوبه رو پس بگیره. به حمایت مردم خیلی هم توجیه داشت دیگه. به ما هم خیلی زنگ می‌زدن از قم، مشهد، ایور، اون طرف. راست درستم بود. اینم زمانی اتفاق نمیفته که رونق تولید داریم، همه سر کارن، قدرت خرید و پول ملی هم با ارزشه. نه، زمانی در اتفاق میفته که همه اینا ضربه خوردن. ما پس بگیریم، اونا کف خیابون که نمیرن تو خونشون، بناشون بری بوده عین لبنان و عراق، شعار میدن نماینده بیلیاقت دولت بیلیاقت استعفا. یه عده‌ای هم ما دیدیم یک شنبه دم از استعفا میزنن. گفتن ما استعفامون رو نوشتیم. یکی دو تا رفتن پشت تریبون گفتن استعفا میدیم. اینا مال قبل از صحبت‌های آقا سر درس خارج فقه بود. طرح سفوریتی، دو فوریتی، استیضای رئیس جمهور، سوال از همه نوشته شد. این گام دوم بود. گام سوم درخواست اصلاح قانون اساسی رو داشتن. گام چهارم رفراندوم بود که آقای روحانی هم زمینه رفراندوم رو چندین سال تو صحبتاش فراهم کرده. گام آخر اصلاح قانون اساسی با محوریت تغییر نظام. گام دیگر همونه این که باز در عراق هست بیانم کردن، حذف سپاه. نماینده ها با این توجیه با ما صحبت میکردن، خب آقای کریمی چه اشکال داره بیام بشینیم کار تحقیق و بررسی کنیم بین ارتش و سپاه ببینیم کدومش بهتره، او یکی دیگر رو در او ادغام کنیم، یکی اشکال نداره. تو این مجلس همه اینا رو ما دیدیم. اون اقدام ولی امر مسلمین خونسا کردن چهار گام دیگر از توطئه بود. یک نامه اول ایشون آقای لاریجانی برای ما خوند که آقا فرستاده بودن، خطاب به حضرات نمایندگانی که دارید موضع میگیرید که مواظب باشید. حالا دو سه خط بیشتر نبود، پیامش این بود که حواستون رو جمع کنید دیگه، بالاخره موضع نگیرید. بعدم که صحبت‌های سر درس پخش شد، مثل استخر آبی که بریزن توی مجلس، این مجلس که یک پارچه آتش بود توسط اونا، حتی خودیا آروم شد و بعد اون اتفاق افتاد. ولی چی شنیدیم؟ از خیلی ها شنیدیم، ممکنه شما اینجا شنیده باشید، شاید هم طبیعی باشه. چرا آقا خودش هزینه میکنه؟ چرا رهبری خودشو فدا اینا میکنه؟ همین فکر قبلا میگفت چرا رهبری موضع نمیگیره؟ چرا جلو اینا رو نمیگیره؟ اون فکری که از اون منشأ نفوذ در میاد، امروز میگه چرا خودش هزینه کرد؟ بعد همون بحثی که شما میفرمودید چندین سال قبل دشمن یکی از اهدافش این جایگاه رفیع هدایت و رهبری رو واتیکانیزه بکند، یه چیزی مثل واتیکان رهبری. شما هم بیا دیدار پیامبر اعظم دستی تکان بده و یه سخنرانی بکن، حرفاتو بگو، ما میزنیم بابا. این احزاب تو کشور باید کار کرد داشته باشن، چرا همه چیزو شما میگی؟ بعضیا به خودشونم اجازه دادن تو مجلس گفتن آقا نفهمید، ای کار کرد، خودشو فدا کرد، خودشو نهاد عظیم با عظمت امامت برای حزینه برای اسلام و مسلمینه. همونی که دنیا ازش وحشت داره، این ولایت فقیه دیگه رد میشم دیگه، وقت تمام. نقطه قوت علمی باقیشو شما خودتون مستحضرید که آقا بارها فرمودن این کاروان تولید علم رشدش متوقف شده. قدرت اطلاعاتی و شبکه امنیتی کشور، هر کیس جاسوسی زده میشد دولت حمایت میکرد و پای حساب نیروهای اطلاعاتی مینوشتن. قدرت برانگیختگی مردم که در نظام جمهوری اسلامی مساجد، حوزه و روحانیت، سازمان‌های اجتماعی قرآنی عدلش، چون این دستشون نیست، او فضای حقیقی دست اسلام، فضای مجازی و گسترشش را با سرورهای خارج از ایران، که یکی از اسنادی که ما تو گرفتن ادمین‌های آمد نیوز دستمون اومد این بود که آقایان با آمد نیوز نعوذ میخوام، تلگرام، آمد نیوز یکی از کانال‌های تلگرام بود، توافق کرده بودن تو رصد کن فعالیت نیروهای انقلابی ایران رو به ما بگو. و او دستگیری هایی که تو 95 و 96 اتفاق افتاد. تو اعترافاشون گفتن این وزیر ارتباطات به ما پول میداده آقای واعظی. تو اتاق آقای آشنا دستگیر شد. تو اتاق آقای بانک دستگیر شد. آقای وزیر اطلاعات هم که عکس گرفت، اصلا تو رسانه ها پخش شد با ادمین های آمد نیوز عکس گرفت. میگفت ما رو بردن، ادمین ها اطلاع میکردن. جلومون یه چیزی گذاشتن که ما خیلی تعجب کردیم. ما تو فضای مجازی کانال تلگرام چت سری داشتیم. این چت سری رو هیچ که نمیتونه رمزگشایی کنه الا کسی که به سرور تلگرام دسترسی داشته باشه. ما گذاشتن جلومون. یقینمون شد اینها مرتبطن خودشون با پایگاه اصلی تلگرام. شما دیگه توی فضا باز الا ماشاءالله مواضع ولی امر مسلمین در کنترل و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و دفاع جانانه آقای روحانی از این فضای مجازی رو. بچه های وزارت اطلاعات میگن بعد از این که ما 98-6 رو کنترل کردیم، دیدیم یکی از کارکردهای بسیار مؤثر که علت کنترل شد همین بود که بعضی از شبکه ها و پایگاه ها و این داده های اجتماعی رو فیلتر کردیم، بعد با آقا گزارش دادیم. اونی که شما میفهمیدید ما امروز اثرش رو دیدیم. دیروز هم یکی از کارشناسان زبده بین المللی تو فضای مجازی و اینترنت از تعجب دهانش به قول ما باز مونده بود، چطور ایران توانست اینترنت رو 100% ببنده امور داخلیش مختل نشه. هیچ کس تو دنیا موفق نشده تا الان این کار رو بکنه، ولی ایران موفق شد. قوای کشور، قوه مقننه، یک جمله بگم توش دیگه همه چی خوابیده. آقای روحانی رو کرد به نمایندگان یا جایی، گفت من خیالم از مجلس دیگه راحت شده. دیگه تا آخرش بخونید حدیث مفصل ما داریم. تا همین دیروز، تا همین صبح که می آمدم اینجا که مجلس با این دولت چکر. دیروز یه نماینده رفت یه نطقی کرد با آقای روحانی، مطالبی رو گفت. حرفشی بود تو چه کردی که شاه نکرده؟ شاه چه کار کرد که تو نکردی؟ بعدم گفت این خونها و این تخریبا پای تویه. خب شاه به قول آقای صدحمید روحانی بدعت گذاشت، مقابل امام و روحانیت استاد، خون مردم کف خیابانها ریخت، با آمریکا رابطش رو برقرار کرد و تسلیم شد. خب همین کارا هم که ایشون انجام داده، او هم کارایی که کرد همینا بود. شما هم که همش دنبال اینید، ماها تحت تعقیبیم. 100 نماینده و نخبه سیاسی و روزنامه من زنگ زدم به چند تا روزنامه، آقا ما میخوایم یه فراکسیونی درست کنیم تحت تعقیب های این دولت. چقدر شکایت؟ کیهان گفت من اصلا دیگه عدد ندارم. وطن امروز گفت من 36 تا شکایت دارم. همینجور اطلاعات گرفتیم. آجای نبویان یادشون تو اون مجلس قبل هم این قصه اتمام. این وضع مجلس، مردم حق دارن بگن شما عزت از این مجلس هیچ آبی گرم نمیشه. قوه قضاییه سر مبارزه با مفاسد با آمدن های رئیسی و این حجمه هایی که ایشان داره دیگه اوجش در این سفر یزد و جاهای دیگه. و بعد شورای محترم نگهبان، کدام رئیس جمهور اینقدر پی در پی مکرر به این ارکان قدرت حمله کرده؟ همه این بساط برای مردم است که این مردم در ظل حکومت اسلامی زندگی توأم با رفاه و آسایش داشته باشند. پیدا نمی کنید در این 40 ساله ملت اینقدر فقیر شده باشند. قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده باشه. نه یه بخشی، نه یه قشری، همه رو، همه رو. خب عرضم رو تمام کنم، نقشه رو جیسون رضاییان اینجوری تعریف میکنه تو اعترافاتش، همونی که سریال گاندو برش درست شد، تو کمیسیون امنیت برای ما باز کرد. میگفت من 6 ماه یک بار جمع‌آوری هامو حضوراً میرفتم امریکا تو کاخ سفید به اوباما گزارش میدادم. از جمله یکی از این سفرها جمع‌بندیم رو پیش رئیس جمهور امریکا اینجوری مطرح کردم. گفتم دیگر حمایت از دست این موج سبز رو فتنه اش دیگه اینا رو بذار کنار، اینا افرادی هند خونه هاشون تو شمال تهرانه، اگر میخواهی کارت پیش برو، ضربه ای که میخواهی وارد کنی نقشه ای بکش که در آینده از خیابان جمهوری تو تهران به پایین مردم بیان توی خیابان ها، از حاشیه شهرهای بزرگ مردم بریزن وسط میدان ها. حتی میگه گفتم برنامه ای تنظیم کن که خانواده شهدا با عکس شهدایشان بیان بیرون، رزمندگان 8 سال دفاع مقدس با او حالت جانبازیشون بریزن تو خیابان. 6 ماه 1 سال چنون گریبان این جانبازان رو با بحث بیمه تکمیلی و حذف خدماتش که هر روز به ما زنگ میزنن ما میخوایم بیام تظاهرات کنیم تو خیابان. صدا و سیما همین پریشب پخش کرد، گفت من جانبازم، من رزمندم، من اومدم امروز اعتراض. اینقدر فشار رو زندگی. بعد جیسون میگه خودم بلند میشدم میرفتم تحقیق میدانی، میرفتم تو یک روستایی از یک زن روستایی میپرسیدم سال قبل این موقع چقدر گوش مصرف میکردی؟ میگفته 1 کیلو. گفتم امسال چقدر مصرف میکنی؟ میگفتم 0.5 کیلو. بعد سال سوم هم میبوده کی میریزی تو خیابونها؟ من سوال میگرفته چرا بریزیم تو خیابانها؟ میگه خب فقیر شدید، قدرت خریدتون کم شده. حالا بفرمایید نقشه پیاده شد یا نشد؟ به دست کی؟ به دست نفوذ. نفوذ از ظرفیت و امکانات خودمون استفاده میکنه، خرجش خیلی کمه نسبت به جنگ نظامی. باز او کلید واژه ولی امر مسلمین که فرمود نفوذ اتاق فکرتونه به دست میگیره. آقای علی ربیعی سخنگوی دولت، آقای عباد معروف که عمری کار اطلاعاتی و امنیتی کرده، اومده تو تلویزیون در توصیف این اوضاع میگه ما ترسیدیم که مردم اگر بدانن کی میخوایم بنزین گران کنیم بنزینا رو بردارن ببرن تو خونه‌شون. آقای لاریجانی هم او جلسه صبح یک شنبه هفته پیش که میخواست صحبت بشه اینقدر گفت ما حقیقتا نگران بودیم که اگر مردم بفهمن تو پمپ بنزین ها صف کشیده میشه. این اتاق فکر و تصمیم گیریه. ما دیروز هم خدمت آقای رئیسی بودیم، جمعی از نمایندگان، هفته پیش هم بودن، از ایشون هم سوال کردیم چی بود شما بگید، گفت اینا اومدن بحث و مطرح کردن چند جلسه قبل. من تو جلسه گفتم با شناختی که از وضع جامعه و فشارهای اقتصادی که اخیراً و چند سال به وجود اومده جامعه تحمل این وضعیت و این تغییر قیمت رو ندارد. جلسه بعد که آمدن دیدم صورت جلسه رو آقای روحانی و علی لاریجانی نوشتن، دوتاییشون هم امضا کردن گذاشتن جلو من که شما هم رکن سوم امضا کن. من نوشتم به شرط فراهم شدن تمهیدات لازم، تمام شد. بعد فهمیدم 2 روز دیگه اینا میخوان اجرا کنن. نامه کتبی خطاب به آقای روحانی نوشتم جامعه هیچ آمادگی نداره، شما هم هیچ تمهیداتی فراهم نکردید. خب حالا دیگه تصمیمی گرفته شد به این شکل. همین روزا باز تو مجلس صحبت از مذاکره با آمریکا انجام میشد. دیگه جان کلام رو بهتون بگم و عرضم تمام. یکی از این آقایون نماینده های اصلاح طلب اومد پیش بنده، آقای کریمی کف خیابونا رو نگاه کن، دیگه با ماها دعوا نکنید ها. یکی دیگه دیروز آمد بعد از نطقش گفت که اگه میتونی یه پیغام بدی این موسوی و کروبی اگر آزاد بشن همه چی آروم میشه. دارن میگن دیگه کار ماست. ای همون فتنه هست که باید صبر بشه تا این 24 میلیون با تو و رغبت رأیشون رو پس بگیرن، ولو اینکه خون ریخته بشه. دیگه ریختندن و به حول قوه الهی اون بشارت بزرگ انشالله محقق خواهد شد. اینا همه مقدمه او ضربه نهاییست. امام فرمودن به همه شما بشارت میدهم روزی را خواهید دید که با دستان خودتان این امانت را تحویل صاحبش حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا خواهید داد جهت تعجیل در فرجش. صلواتی اهدا بفرمایید. السلام علیکم.